درس اصول، درس خارج اصول، مسائل مستحدثه، 18 شهریور 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. عرض کردیم برای ورود به مباحث مستحدثه یک سری اصول فقهی که ما نیاز داریم در این مباحث و جاهای دیگه مورد بحث واقع نشده الا جست گریخته در کلمات فقهامون، در کتابهای فقهیشون، در کتابهای اصولیشون مطرح شده، اما به صورت متمرکز اینها بحث نشده. انشاءالله در آتی البته امیدواریم که اینها به جرگه تألیفات اصولی اضافه بشه و بیان بالاخره تو این حلقه علمی وارد بشه. عرض کردیم یکی خب اون حقیقی بودن قضایای شرعی بود که توضیح دادم، و یکی هم بحث حجیت ادله لفظی، چه برای مشافهین، چه برای غیر مشافهین، چه برای مقصودین به افهام، چه برای غیر مقصودین. اینها چیزهایی است که ما پیش فرض گرفتیم، چون توی اصول کهنمون هم اینا بحث شده، گفته شده. اینا زیاد ما بحثی در این زمینه نداریم. فقط بدونید اینا زمینه بحثای ما خواهد بود، یعنی اگر توی اینا گیری دارید بگید، اشکال نداره، اگر برید مطالعه بکنید، اگر یک جایش رو اشکال جدی داشتید و اینها بیاد بگید، یا نظر چه بسا یکی از عزیزان چه بسا یک اصلا نظریه‌ای در واقع بعد از مطالعات و اینها خودش به دست بیاره، خب بیاد بگه فوقش، اون رو آدم میبینه اگر نیاز به بحث و اینها داره یک وقتی براش میگذاره. اما اصل سومی که ما در به عنوان اصول مفروض و مبانی بحثمون در نظر گرفتیم این هست که صدق عنوانی در مورد عناوین موضوعات و ادله احکام با همان مفهوم عرفی عصر صدور نصوص مورد نظر است. به تعبیر دیگر در صدق عنوانی از جهت مفهوم عنوان باید به عصر صدور روایات و ادله توجه کنیم، و برای تشخیص مصادیق به عصر فعلی، عصر حضور خودمون، عصر کنونی توجه میکنیم. جا داره که کسی همین بحث را، ولو جزء مفروضات هست، جزء مبانی ما هست، ولی همین هم جزء مباحثیه که به صورت مستقل تو فقه و اصولمون واقعش بحث نشده. من مثلا در بعضی از نوشته های مرحوم وحید بهبهانی این رو دیدم که صریحاً گفته، و از اون طرف هم در بین فقها، حتی فقهای معاصر، گاهی به تناسبی با هم دیگه گفتگویی داشتیم، این حرف رو قبول نکردن، و این عجیبه. استدلال این هم روشنه، این هم جز اونهایی است که زیاد نیاز به استدلال نداره. استدلال این هست که وقتی متکلم الفاظی را به کار میبره، قطعا باید در زمان کار برد این الفاظ معنای آن الفاظ را اراده کرده باشد، ولی لغوگویی میشه دیگه. این مقدمه اول، درسته یا نه؟ دوم، وقتی قرار شد معنای آن اراده شده باشد، حتما باید معنایی که در آن روزگار قابل فهم بوده و مورد نظر عرف بوده اراده شده باشد. چون اراده معنای نامعنوس، معنایی که در آینده پدیدار میشه، موجب اخلال در تفهیم و تفهم میشه. اینم متکلم حکیم قطعا معنای مرادش خلاف معنای عرف زمان خودش نمیتونه باشه. نتیجه خیلی دیگه روشنه که حتما باید معنای را اراده کرده باشه و اون معنا هم در زمان عرف خودش قابل فهم باشه، پس همون معنای زمان عرف خودش مورد نظر هست. به همین دلیل آیات و روایات همشون برای اینکه ما به اون مفهوم آیات و روایات استناد کنیم، باید معنای عصر صدور آیات و روایات را به دست بیاریم. معنای اون واژه در عصر صدور آیات و روایات رو به دست بیاره. حالا با چه ابزاری؟ ابزاری که این معنا رو میشه به دست آورد، یکیش خود همون ادله است. یعنی خود آیات و روایات گاهی بیان کردن معناش رو، توضیح دادن. و چون در بیشتر موارد نداریم که آیات و روایات مفهوم واژه را بیان کرده باشه، ناگزیریم که به عرف اون زمان مراجعه کنیم. تنها راه یافتن عرف اون زمان مراجعه به مجموع ادبیات و لغات، یعنی باید به علم لغت و کتابهای بالاخره نوشته شده از اون روزگار مراجعه کنیم. گاهی میبینی کتاب های تاریخی که اون زمان نوشته شده، کتاب های لغت خصوصا اون زمان نوشته شده، اینا میتونه راهگشا باشه. کتاب های لغتی که، حالا یک سوال، کتاب های لغتی که در قرن های بعدی نوشته شده آیا قابل استناد هست یا نه؟ نه، فقط اسمی از عصر نیاورده، گفته این واژه اینو معناش دیگه. لغتی ها غالبا نمیگن این معنا که اینجوری بوده که اینجوری شده، میگن این معنا معناش اینه، این واژه اینو معناش. این الان سوال اینه که آیا اینا هم میتونه به درد بخوره یا نه. فرض اینه که نگفتن، جواب اینه که بله، اینا هم به درد میخوره، چون با یه استصحاب قهقرا یا با یک شناخت رویه اوغلایی. استصحاب قهقرا به این معنا که بگن آقا الان به این معنا هست در بین عرب ها، آیا این مستحدثه یا نه، قبلا هم بوده. هی برمیگرده میگه قبلا هم بوده، آیا 100 سال پیش قبلا هم بوده، همینجوری. پس اگه در قرن چهارم در کتاب لغت یه چیزی گفته شده، قابل تسری به قبل هست از باب استصحاب قهقرا، اگر بپذیریم که برخی پذیرفتن. از باب وحدت رویه اوغلایی در علم زبان و زبانشناسی و اینها، امروزه در زبان فارسی میبینید مثلا خاک رو خاک میگن، آب رو آب میگن. شما شک میکنی آیا 300 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش هم همین جور بوده؟ میری 2000 سال پیش هم همین جور بوده، کتاب لغت دیگه نداری که اون موقع رو به دست بیاری. 5000 سال پیش هم همین جور بوده، تا زمانی که معلوم نشه همین جور میگی بله دیگه. چرا؟ چون زبان یک امر در واقع مستمر اوغلاییه، سینه به سینه میگرده. مگر این تا کی این استصحاب رو میتونی بکنی و تا کی میتونی به این وحدت رویه اوغلایی تمسک کنی، به این وحدت زبانی اسمشو بذارید، به این میتونی تمسک کنی؟ تا زمانی که خلافش ثابت نشه. وقتی گشت دیدی نه مثلا در فارسی دری، بابا اصلا آب در کتابها گشت دیدی نه همچین چیزی نبوده، آب رو چیز دیگه ای میگفتن، خاک رو چیز دیگه ای میگفتن، خب اون موقع یه چیز دیگه میشه، اون موقع دیگه قابل استناد نمیشه. در روایاتمون وقتی یه لفظی اومده، شما گشتید دیدید در کتابهای لغت چیزی نیست، در نوشته هایی که از اون زمان مونده چیزی نیست. تا میرسید یه دفعه میبینید در قرن چندم مثلا یکی از کتاب های لغت اوورده و معنایی هم ذکر کرده. الان با چند اشکال روبرو هستید. یک، آیا این قبلا هم بوده؟ دو، آیا این مربوط به کل عرب هاست یا فقط مربوط به یک منطقه خاصیه؟ همه این سوالا پیش میاد و شما این رو با یک نگاه عقلایی حلش میکنید. میگید وقتی یک اهل فن میگه در زبان عربی این هست، معلومه که منظورش کل عرب منظور هست، مگر اینکه صریحا گفته باشه در یک قبیله خاصی، در یک گویش خاصی، در یک نمیدونم منطقه خاصی اینجوری هست. تا زمانی که نگفتن، اگر اهل فن این رو شهادت میدن از باب شهادت باشه اگر، یا از باب رجوع به خبره باشه اگر، در بحث لغت قابل اعتماد هست. قول لغوی رو ما از باب شهادت حجت میدونیم، نه از باب رجوع به اهل خبره، چون رجوع به اهل خبره خودش یک مشکلاتی داره، در جاش باید این بحث بشه. و برخی از اهل لغت میشد که اصلا خبره نبودن واقعا در لغت، فقط همینقدر نقل کردند از این ور اون ور، الان هم هستن، طرف چه بسا اصلا زبان عربی نیست ولی زحمت کشیده قول لغوی ها رو جمع کرده یک کتاب کرده، خودش چه بسا اهل زبان هم نباشه، حتی بعضی از اینها چه بسا اصلا اصالتا عرب نباشند. داریم کتاب لغت هم نوشته اصلش عرب نیست، این مشکل نداره، میتونه اصالتا عرب نباشه ولی عالم به لغت باشه، خبره باشه، ولی شناخت خبره بودن که آیا این خبره هست یا نه، خود این هم یه فرایندی داره دیگه. نمیتونیم هر کسی کتاب لغت نوشت بگیم پس خبره است، باید دید چجور نوشته، یا به قول شما یک شهرت عظیمه‌ای داشته باشیم که بابا اینو همه قبول دارن. مثلا میگم خب امثال بله مثلا امثال مثلا ابن سکیت و نمیدونم امثال ابن سیده و امثال اینها که خب قدیمی بودند و این همه لغوی ها به حرفش استناد میکنن، معلومه پذیرفتنش دیگه. اینم باز شهادت های فاصله داره، زیاد باز مشکل دار هست. اینه که تو اصلا بحث خبره خود شناخت خبرویتش گیر داره. بعدش هم ما اصلا در مباحثی که موضوع احکام و اینها میشه در بحث لغات و اینها بخواهیم سراغ خبره بریم، با یک معضلاتی روبرو بشیم که الان موقعش نیست من وارد این بحث بشم، میترسم. اجمالا بگم که من در بحث لغت هم از با ولذا اگر لازمه داره این حرف، اگر یک لغوی که فقط یک فرد باشه، لغوی که متفرد باشد، یعنی فقط اون گفته باشه، کسی دیگه ای نگفته باشه، نمیتونیم بر اساس اون یک روایت رو معنا کنیم و فتوا بدیم. یه نفر گفته، به این یه نفر اعتماد حاصل نمیشه، شهادت رو نداره اون چیز نه شهادت فقهی نیست اصلا، مثل شاهد برای اثبات یک هر چیزی میرید سراغ مثلا بیانه، بنابراین که حجیت بیانه هم مطلقه، نه فقط در محکمه برای قاضی، مطلقا بیانه ثابت اثباتگری دارد. پس یکی باید اون تعددش لحاظ بشه وقتی گفتیم از باب شهادت، یکشم اون صفات شاهد در واقع. اگر چنانچه یک لغوی که میدانید آدم مغرضیه، میدانید طرف به خاطر اینکه انکار کنه آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، برای اینکه ثابت کنه و بگه که این منحصر در حضرت علی مثلا نیست، اومده کلا واژه انما رو زیر آبش زده، گفته کی گفته اصلا انما دلالت بر حصر میکنه، اینکه جلوی حس رو بگیره. خب این یه تعصبی گرفتارش کرده، البته این نظریه دیگه، بعضی گفتن این یک خدای نکرده قرض ورزی این رو گرفتارش کرده، و الا کم نیستن لغوی هایی که این نما رو برای حصر گفتن هست.
مستقیم شده که مامان اصل مصبت در مورد مثلا اصول عملی و امراضی اینو گفته میشه در مورد شهادت هم هست یا نیست؟
نه
شهادت
بله بله لوازمش رو ثابت میکنه. چراش روشنه؟ یادتون باشه این بحث اصل مصبت هم اینم مواظب باشید دیگه، یعنی در جای خودش به کار ببرید. اصل مثبت چرا ما میگیم حجت نیست؟ چون اصول عملیه اصلا نقش کشف ندارن، اصلا ناظر به واقع نیستن. ازشون میگیم واقع چیه؟ میگه من واقع رو چه میدونم، من چیزی نمیدونم. مثلا اون دیروز که میگفتیم اصل براءت، اصلا نمیگه آقا مولا چی گفته، میگه من چون مولا چیزی نگفته بهت میگم تو تکلیفی نداری. ولی اصل اطلاق اصول لفظیه همه اینها نه کاشفن، میگه بابا مولا اینو گفته اینو باید عمل کنی. شاهد و اینها کاشف هستن، بیانه کاشفه، میگه آقا واقع اینه، داره از واقع خبر میده، میگه آنچه که هست اینه، چون اینه میشود همه لوازمشو بار کنی. ولی اون اصل عملیه چون واقع رو نمیگفت، که واقع رو تنزیل میگه، میگه آقا فرض بگیر که اینجوری، برو جلو. حجیت داره، میگه فرض، گوش کن، فرض بگیر اینجوری و برو جلو، یعنی یک واقع تنزیلی یه جورایی درست میکنه، اونم نه واقع ها، تکلیف تو رو. آقا نمیدونم زید هست یا نه، فرض بگیر که حالا زید هست، احکامشو بار کن، گوش کن، بعد که سب کنین تمام باشه. میگه فرض بگیر، چون گفت فرض بگیر، فقط چیزایی که قابلیت این رو داره، این آقایی که گفته فرض بگیر بیارتش، اونجاها ما میتونیم بیاریم، یعنی احکام شرعی، آثار شرعی امثال اینها، اما واقعیت خارجی رو نمیتونیم، آثار عقلی، آثار عرفی، اینا رو نمیتونیم بار کنیم براش. این بود سر این که میگفتیم اصل مثبت حجت نیست، اینه میگفتیم اصل مثبت اصل واقعیت درست نمیکنه، یک واقع تنزیلی درست میکنه، فرضی درست میکنه. خب وقتی فرضی شد آثار عقلی و طبعی و عرفی و اینا نداره که.
شهادت حجیتش عقلیه، مثل
حجیتش نمیگه، مفادش رو میخواییم بگیم، شهادت مفادش واقعیت خارجیه. بعد این مفاد رو امضا کردن، گفتن آقا میپذیریمش. میگه طرف خبر میدهد که در خارج این اتفاق افتاده، بپذیریم ازش که در خارج این اتفاق افتاده. میگه بله بپذیر. خب پس وقتی در خارج این اتفاق افتاده باید همه چیز رو برش بار کنی. ولی اصل عملی اصلا نمیگه در خارج این افتاده، میگه آقا من میگم فعلا اینو بنا بگذار. خب اینو بنا بگذار به این معنا نیست که در خارج هم اتفاق افتاده، بنا میگه بگذار بریم، نمیگه بگو در خارج هم اتفاق افتاده، فرق میکنه. صدق العادل میگه هر چی گفت بگو درست میگه، یعنی در خارج افتاده. این شد اماره. اصلا دیروزم باز اشاره کردم این اصول لفظیه را که ما میگیم اصول عقلایی، اصول لفظی ادله اجتهادی هستن، سرش هم همینه دیگه. میگه عقلا در اینها واقعا اون جهت کشف رو میبینن، ولی اصول عملیه، ولی عقلا هم بگن حتی شرعی هم نباشه، عقلا خودشون هم میگن آقا این فرق میکنه، ما این رو بناگذاری است، اینو بنا میگذاریم که اینجوری باشه، ولی در خارج باشه استصحاب رو. حتی تو عقلایشم عقلا بین استصحاب با خبر کسی که خبر میدهد فرق میگذارن، میگن اون که خبر میده یعنی هست در خارج، ولی اینکه من بنا میگذارم تو دلم نمیدونم هست یا نه، بنا میگذارم تا کارمون پیش بره. اون دقت فقها بود که اومدن بین این دو تا فرق گذاشتن، گفتن اونجایی که بنا میگذاری با اونجایی که واقعا داره میگی هست و بر بودنش در خارج بنا میگذاری فرق میکنه، بر صدق این ادعا بنا میگذاری فرق میکنه. وقتی بر صدق ادعا بنا گذاشتی دیگه همشو باید بپذیری. بله، خب برگردیم به بحثمون. این راجع به این قسمت که صدق عنوانی حتما مفهوم عرفیش مورد نظر هست، اما به زمان صدور، نه زمان امروز. یادمه یک روزی با یکی از این مراجع صحبتی شد، من میگفتم اهل الله البی باید به مفهوم اون روز در نظر بگیریم، مفهوم اون روز شامل تایم شیرینگ نمیشه. مفهوم اون روز این بود که تملیک مال به مال، واقعا مالی رو بدهد تملیک کنه در برابر مال، تملیک بکنه یک مال رو. اما امروزه میان تملیک، اون تملیک اونجا مال تملیک دائمی بود، تملیک مال و تملیک دائمی بود. منظور از تملیک، تملیک دائمی بود. ولی امروزه به تایم شیرینگ هم میگن بیع زمانی میگن. خب این تملیک دائمی نیست، این تملیک قطع و وصلیه. قطع میشه وصل میشه، قطع میشه وصل میشه. آره این اصلا معلوم نیست اون تملیکه باشه. حالا بیع بهش میگن، بیع تسامحاً بهش میگن بیع. بله عرفم بگه این عرف امروز داره میگه، عرف اون روز باید بریم ببینیم. عرف اون روز معناش رو در میاریم، معناش بر این قابل صدق نیست. اون موقع هم که نبود تا ببینیم آیا کاربرد عرفی داشت یا نه. یه چیزی شناخت صدق عنوانی، اینم یک بحثیه که قبلا بهتون اشاره کردم. این رو شناخت صدق عنوانی از دو طریق امکان پذیره. اینو بعدا مفصل بهش خواهم پرداخت، این جز مفروضات و مبانی ما نیست، اینو بهش خواهم پرداخت. یکیش از راه کاربرد عرفیه. عرف حتی امروز اگر لفظی را به معنای گذشته در یک مصداقی به کار ببرد، یعنی شهادت میدهد که اون معنا آقا بر این مصداق صدق میکند. خب این شهادت عرفه. دوم از راه تطبیق معنا بر مصداق به صورت وجدانی و عقلی. وجدانن انسان میبینه اون معنا که 1000 سال پیش بود کاملا بر این مصداق منطبقه، بدون هیچ گونه تسامحی. ولو عرف هنوز این رو به کار نبرده، هنوز باش آشنا نشده تا کاربردی داشته باشه، اصلا کاربرد باش نداشته. شما خودت میای میبینی این یک مصداق جدیدیه. مثلا میگم شما گوسفندی رو در آزمایشگاه تولید میکنن، اصلا از مادر متولد نمیشه، بلکه اسپرما ها رو با هم دیگه خودشون عمل لقاح رو انجام دادند و در همون دستگاه رشد دادند و و و و و حالا زمان تولدشه، خب گوسفند متولد شد. این آیا گوسفند بهش میگن؟ خب عرف اصلا با این آشنا نشده هنوز به این بگه گوسفند میگن یا نه. منتها میبینه همه اون معنایی که گوسفند داره، همه اون معنا بر این منطبقه، بهش میگه گوسفند. میگه واقعا هم بهش میگن، حقیقتا هم بهش میگن، صدق داره. اینا روش باید بحث کنیم. خب پس صدق عنوانی رو دو تا مطلب راجبش من عرض کردم. یکی مفهوم عرفی زمان صدور ملاکه، دوم در مورد مصادیق، مصادیق روز ملاکه. اشکال نداره. پس شما نگید آقا پس عرف امروز یعنی هیچ نقشی نداره. نه نقش داره در شناخت مصادیق، نه در مفهوم، مفهومش نه. حالا مثال بزنم منظورم چیه، اینکه میگم در شناخت مصادیق. اون روز گفته شده است معدود اگر باشد، مبیع شما اگر معدود باشد میتوانید به مبلغ، به تعداد بیشتر در برابر همجنس خودش خرید و فروش کنید. 10 عدد تخم مرغ رو میتوانی در برابر 12 عدد بدی. اون روز گفتن معدود. خب این معدود معناشو در میاریم یعنی چی؟ روشنه. منظور معدود یعنی این که در معامله به صورت شمارشی معامله کنن. خب اون موقع مصداقش تخم مرغ بود، امروز مصداقش تخم مرغ نیست، چیزای دیگه هست. چه بسا تخم مرغ اون موقع معدود بود، امروز نیست، برعکسش. گردو مثلا ها امروز معدود، اون موقع معدود نبود. خب هر چیزی که ببینید مصداق متغیره ولی معنا متغیر نیست. این که بعضی ها امروزه تو صحبتاشون میبینم این رو به عنوان یه نظریه مطرح میکنه، نه این نظریه نیست، که مفهوم الفاظ ثابته ولی مصداق متغیره. نه این یه چیزیه که جز بدیهیات علم فقه، یه چیزی نیست که من کشفش کرده باشم، همه فقها این رو داشتند و بر اساسش هم عمل کردن. ما صدق عنوانی رو می‌خوایم دیگه، بیشتر از این نمی‌خوایم. ولی ذو مصادیق بله متفاوت میشه، مصادیق متفاوت میشه، به شرطی که تمام اون مفهوم رو در بر داشته باشه. اینه که میگم مصادیق بله باید به عرف روز نگاه کنیم. و اما اصل بعدی که ما در مباحثمون اینم مفروض میگیریم، این قاعده الاحکام تابعتون للاسماء هست. یعنی تمامی احکام این بله چهارمی، تمامی احکام در مورد موضوعات و شروط قیود و هر آنچه که مربوط به حکم شرعی است دیگه، وقتی در ادله واژه‌های مربوط به موضوع و قیود و شروط به کار رفته، هرگاه معنای اون اسامی تحقق بگیرد حکم هم ثابت می شود. این که بگن الاحکام تابعتون للاسما یا قاعده تبعیت الاحکام من الاسما یا للاسما اینجوری میگن، گاهی هم میگن این غیر از تبعیت احکام از موضوعاتها، تبعیت احکام للاسما یعنی همون بحث صدق عنوانی که ما گفتیم. یعنی باید ببینی اگر اون عنوان الان تحقق میگیره چی حکم باید بیاد. تو مسائل مستحدث امروزی این خیلی به درد میخوره، نه الاحکام تابعتون للاسما، ولو مستحدث هم باشه میپرسیم میگیم آقا اگر اون مفهوم، اگر اون عنوان الان اینجا تحقق گرفت پس حکمش هم میاد، اگر تحقق نگرفت حکمش هم نمیاد. حکم تابع صدق اون اسم هست، اسما منظورشون اسماء موضوعاته، در ذات موضوع. ذات موضوع همونه که گفتیم حکم تابع موضوعه، اونجا حکم تابع ذات موضوعه، هر حکمی موضوع میخواد. بله اون درسته، اون یه قاعده دیگه است. اینجا که میگیم احکام تابع اسما هستن، یعنی وجود احکام، ثبوت احکام در یک جایی، اون متوقف بر صدق عنوان موضوعش هست یا عنوان هایی است که در اون حکم، در اون ادله به کار رفته است. این همون اصلا نه که جمع میشه، این همونه. یعنی اونجا ما فرض کن وقتی میگیم یک موضوع جدیدی که وقتی اومده ما نمیشناسیمش، تحت عنوان هیچ کدام از موضوعات شناخته شده ای که قبلا باش آشنا بودیم نیست، چگونه حکمشو به دست بیاریم؟ میگیم آقا این سه تا وضعیت داره، اون سه تا وضعیتش عناوینی دارن، اون عناوین اگر تحقق بگیره حکمش هم ثابت میشه. یک، در زمینه اهدافه، ما در مورد اهداف اهدافی رو داریم که اگر کسی اون هدف رو در نظر داشته باشد از یک فعلی، اون فعل حرام میشود، پس صدق عنوان میکنه، صدق عنوان اون هدف ها. مثلا میگم ترویج حرام یه هدف برای بعض، نه خود اونها اون اسم گرایی در برابر کارکرد گرایی وقتی قرار میگیره منظورش این است. اسم گرایی منظور تو موضوعاته، کارکرد گرایی منظور این هست که بری سراغ اهداف در جایی که شما اسم موضوع خاصی رو نداری، و الا اگر شما موضوع شناخته شده ای در برابرتون نیست میخوای حکمشو بیاری، حکمشو به دست بیاری، هر حکمی بخوای بیاری باید برسد به این اسم گراییه. نه اینو تمامش کنم، تمامشون شما در تمامی احکام باید برسونی به یک موضوعی دیگه، یک موضوع یا حکم برسونی، اون موضوع عنوانی داره دیگه. حالا این موضوع گاهی هدفه، گاهی خود اون موضوعه، گاهی آثار اون موضوعه، با هم منافات نداره. ولذا اینی که ما اونجا تو موضوع شناسی تقسیم میکنیم میگیم آقا وقتی موضوع شناخته ناشده ای در برابر ما هست ما فورا باید اینو تجزیهش کنیم به سه قسم، ما اون تحلیل سه بعدی رو در واقع قائل هستیم. اون تحلیل سه بعدی یعنی در واقع این عنوان رو داریم هی تجزیهش میکنیم، میگیم عنوان رو پیدا کن، گاهی عناوین میره روی امکان داره یک موضوع هیچ عنوان مشکل داری نداشته باشه ولی تو هدفش عنوان مشکل دار داشته باشه. الاحکام تابعتون للاسماء اونجا میاد میگه آقا این الان بگو ببینم آیا عنوان ترویج حرام رو دارد یا ندارد. میگیم بله. میگیم خیلی خوب، پس مصداق ترویج حرام شد و الاحکام تابعتون للاسماء، آثارش هم همینطور الاخر. این حکمه. پس این قاعده هم خیلی جا به دردمون میخوره در مسائل مستحدثه، هرچند این بحث اصولی نیست، این یک قاعده فقهیه، ولی خب به درد میخوره. آخرین اصلی که جان
مشهور بین
فقها هست، دلیل باشه، اشکان اثبات شده، اثبات کردنش حتما نیست که به این قال صادق قال الباقر بیارن براش که. یعنی بعضی از چیزها بر اساس همون بنای عقلایی و بر اساس اون قاعده تفهیم و تفهم هست. وقتی مثلا امام صادق میگه آیه قرآن میگه الخمر حرامون، وقتی گفت الخمر حرامون، خب این حکم حرام دایر مدار چیه؟ صدق الخمر. اینو عقل ما میگه، اینو عقلا میگن، این دیگه روشنه، این یک قاعده عقلایی است که در احکام فقهی هم جاریه. بعد یکی دیگر از اصول که پنجمین اصلمون باشه این هست، اطلاق در مطلقات و در مدخول ادات عموم. اینو توضیح داره، فعلا بنویسید بعدا توضیح میدم. اطلاق در مطلقات و در مدخول ادات عموم به صورت لابشرط، یعنی به صورت رفض القیود هست نه جمع القیود. منظورمون چیه؟ اولا یک چیزی بگم، برخلاف تصور بسیاری از طلبه ها، بحث اطلاق رو فکر میکنن ما در عمومات اصلا نیازی به اطلاق نداریم. میگن وقتی که یه جای عام میداریم، خب عام میداریم دیگه، به عمومش تمسک میکنیم و هیچ اطلاق دیگه اونجا بحث اطلاق مطرح نمیشه. در حالی که نه، در عموم انشالله حتما کفایه رو و کتابهای اصولی رو نگاه کنید، در عمومات ما یه بحث داریم که آقا مدخول ادات عموم، مثلا الف لام روی عالم اومده، علما اومده، العلما، یا صیغه بگیم این ترکیب و این هیئت جمع محلا به ال روی چی رفته؟ روی ماده عالم رفته. یا مثلا فرض کل، ادات عموم دیگه، روی عالم رفته، کل و عالم. خب این مدخول ادات که اینجا مثلا در مثال ما عالم هست، آیا مدخول ادات هم باید تمام اون شرایطی که گفتیم در بحث اطلاق باید اطلاق داشته باشه تا عموم تحقق بگیره یا نه لازم نیست؟ آیا برای اینکه کل عالم دلالت کند بر همه افراد انواع عالم، نیاز دارد که ثابت شود واژه عالم در ترکیب کل عالم به صورت مطلقه، قید نداره، عالم فقیه نیست، عالم عادل نیست، کل عالم، عالم هست، بعد کل اومده سر اون، آیا این باید ثابت بشه یا نه لازم نیست؟ نیاز به این داره که این ثابت بشه یا نه لازم نیست؟ این دعواییه بین اصولیه. باز نگاه کنید مثلا امثال آقای صاحب کفایه میگه نه لازمه، آقای خویی میگه نه بابا لازم نیست. اگر قرار بود در مدخول ادات عموم هم اطلاق شرط بشه، پس عموم چیکاره بود؟ لغو میشد که. ولی در جاش ما اینو بحث کردیم و بنده روی این تأکیدم دارم، قطعا لازمه. کل عالم نمیتواند بر همه انواع عالم، چه عادل چه غیر عادل، دلالت بکند مگر بعد از اینکه ثابت بشه خود عالم مطلقش اراده شده، بعد کل بیاد تمام افرادش رو. بعد چه فرقی میکنه با اطلاق؟ فرقش این است که اطلاق دلالتش بالاطلاق به مقدمات حکمت در نزد همه، چه اونایی که مقدمات حکمتی هستند چه اونایی که غیر مقدمات حکمتی هستند. دلالتش بالوزن نیست، بلکه به واسطه این است که چیزی کنارش نیومده، به واسطه اینکه متکلم متکلم حکیم است و اگر غیر از اون رو نظرش بود میگفت از اون راه، از راه گاهی تعبیر میکنن از راه دلالت عقلی، گاهی میگن از راه اطلاق، گاهی میگن از راه مقدمات حکمت، اینه دلالتش خلاصه بالوزن نیست. ولی کل بگید دلالتش بالوزن، این یه فرقش. فرق دیگه اینه که مطلق نظرش به طبیعت اصلا ناظر به افراد نیست، ولی عمومات کاملا ناظر به افرادن. خب دلالت در نتیجه دلالت عموم قوی تر میشه دیگه، هم بالوضع هم عیناً روی افراد نظر داره. کل عالم یعنی کل فرد من العالم. من یه مثال بزنم عامیانه تر. آقا وقتی من میگم همه علما، تا از من نگرفته باشی که علما منظور من عالم و فاسقش فرقی نداره، از کجا میدونی من که گفتم همه علما، همه علمای عادل یا همه علمای عام از عادل و غیر عادل و فاسق، عام از اون، از کجا میدونی؟ تا میگی به کل تمسک کنی، میگه خب کل فقط یک رسالت داره. این دقت کن، تمام حرف من تو همین یک کلمه استواره. اعداد عموم یک رسالت دارن و آن این که میگویند مدخول من هرچه که هست همه افرادش اراده شده است، اما این که مدخول من چی هست اصلا حرفی ندارن. گرفتی چی شد؟ عامیانش اینه ها. اعداد عموم فقط بیان کننده اینند که تمام افراد مدخول اراده شده است، اما این که مدخول چه چیزی هست، در چه دایره ای مورد نظر است، نسبت به اونش نظری نداره. این ادعاست. اثباتش هم به اینه که البته میگم این حالا بازم در جای خودش واقعش، این رو من در بحث اطلاق و عموم خیلی مفصل این رو نیاز داره توضیح داده شه تا اینکه اون شبهه آقای خویی هم برطرف بشه. قرار این یکی از اصولی است که ما در بحث عام و خاص داریم. اینا حتما بعد همونجا هم بحث ماهیت اطلاق رو، ماهیت اطلاق رو بله ما هممون ماهیتش رفض القیودی میدونیم، یعنی لابه شرطه. اینا میخواستیم بگیم. حالا مدخول عدات رو آوردیم که بدونید دو جور مطلق داریم، یک خود مطلقه، دو اطلاقی که در بگو کجاست، در مدخول عداته. هر جا این اطلاق بیاد منظورمون از اطلاق چیه؟ این اصلی که میخواستیم بگیم، این حرف رو میخواستیم بگیم، منظورمون از اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. این میدونید یه گره های رو باز میکنه این شعار ما ها، این شعاری که فقهامون دادند و این تو مسائل مستحدثه، چون در مسائل مستحدثه میرسیم انشاءالله شبهه میکنن، میگن آقا اون زمان شما میگید همه اینایی که امروز هم هست شامل میشه، اون موقع اصلا فرا فکرش کار نمیکرد که همچین چیزایی قرار اتفاق بیفته. چجوری این رو در نظر گرفت؟ جوابش همینه که بابا اطلاق به نفع به نحو رفض القیوده. یعنی وقتی اون موقع گفتیم آقا تو که گفتی مثلا فلان موضوع غیر خاصی رو در کنارش لحاظ کردی، میگه نه من هیچی رو لحاظ نکردم، در نتیجه میتونه همه عناوینی رو و مورد صدقش رو بگو شامل شود، همه مصادیق رو میتونه شامل بشه، چه مصادیقی که اون روزه مردم باش آشنا بودن، چه مصادیقی که بعدن میاد اون روزه اصلا آشنا نبودن. التفات
شاعر وقتی که مدت نهور به همه قیود التفات داشته، با این التفات داشته میگفته نه مثلا بله یا نه.
نه 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 اینو ما نداریم، نه التفات داشته و اینها اتفاق همینه. ما میخواییم رفض القیود همینه میخواییم بگیم. آره نمیخواییم، اگر بگیم که التفات داشته همون جمع القیودی میشه، یعنی اینکه همه رو التفات داشته و همه رو در نظر گرفته، نه میخواییم اینجوری نبود، همینو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم لازم نبود که اون موقع طرف همه‌شو در نظر بگیره، التفات داشته باشه و توجه داشته باشه بهش تا شاملش بشود. نه، همینقدر که یه جوری میگیره میگه من هیچ قید دیگه ای را لحاظ نکردم، بسه، لا به شرط همینه دیگه. نه به شرط جمع قیود، نه به شرط شی که بگه به شرط شمول، بگه من این رو با این شرط بگم که همه قیود رو من لحاظ کردم. نه، میگه من چیزی بیشتر از این ارکان صدق عنوان لحاظ نکردم. عالم، میگه عالم یعنی کسی که علم داره دیگه. حالا
ولی در یه توی زمانی یه قید اضافه اونجا لحاظ مد نظرش بود.
نه نه نه، اونو باید ثابت بشه. اگه مد نظر ثابت بشه که این مد نظرش بود، خب تقیید میزنه دیگه. فرض این است که اون ثابت نشده دیگه. اگه ثابت بشه که یه قیدی زده بوده، مثلا شما از یه راهی پیدا میکنی که عالم عادل مورد نظرش بوده از هر، خب بله، اون که بحثی نداریم. فرض اینه که اونها ثابت نشده است. گفته است مثلا آب رو گفته، طلا رو گفته و حکمش هم گفته. خب امروزه انواع طلاها در میاد، طلای بالیاژ فلان، طلای بالیاژ فلان، انواع طلاها در میاد مختلفه. به یکیش حتی چه واسه اسمش هم بگن طلای سفید، به یکی بگن طلای قرمز، به یکی بگن طلای سیاه، یه آلیاژ مختلفی میزنن و همونجور هم رنگش فرق میکنه. میگه اصلا اینها دخیل نیست، چون من گفتم طلا اون ماده طلا درش هست، بهش طلا هست یا نه؟ بله. خب حالا میخواد سفید باشه سیاه باشه، اونش دیگه مثلا میگم
الان زمان خالص
100%
منظور
بود. ما ها این ببین اون بحث انصراف رو نیار. فرض که اصلا هیچ چی این موانع نباشه ها. یعنی اطلاق تحقق بگیره.
طلا به طلای 100%.
خب
بعد الان به خاطر شیدیشو میام 10% بس اضافه کنم.
خب الان
ببین هم طلا میگن عرفا و معنایی که از طلا میگن همون طلای اون موقع است، درسته؟
خب
اما شارع اون موقع ارتباط داشته، ارتباط داشته چی؟
یعنی میخوای بگی انصراف صورت گرفته؟
حالا انصراف چون
نه دیگه، یا بالاخره اونی که مانع التفات تاثیر نداره.
التفات شارع آیا به این 10% هم بوده؟
لازم نیست باشه.
خب اگر بوده ممکنه اینه، نه اینه قبول نیست، چرا رو مس قاطی داره
دیگه. خب باشه، میگم لازم نیست باشه، اطلاقش میگیره دیگه. همینو میخوایم بگیم اگر اون التفاتی که اون زمان بوده، گاهی خواهیم گفت گاهی این آشنایی ذهنی عرف اینقدر قوی میشه با یه موضوعی، با یه فردی، با یه مصداقی که موجب انصراف میشه، اون دیگه اطلاق اصلا تحقق نمیگیره.
اگه بعضی از قیود اصلا مد نظر متکلم
نبوده،
نشون میده که اصلا نسبت به قیود در مقام بیان
نبوده. در مقام بیان نبوده اینجوری نسبت به قیود در مقام اینو میتونیم ایرادایی که بکنیم آنها این در جایی است که در مقام بیان قیود باشه. شما بگی آقا میخوای بگی که اثبات کنی که این قیود رو بیان کرده یا نه، بگی نه در مقام بیانش نبوده. ما نمیخوایم نسبت به قیود اینجوری اطلاقی جاری کنیم ها. یکی از اتفاقا اشکالایی که ما به بحثایی که داریم و بحثای مهمی هم از همینه، میگن آقا این نسبت به این قیود جدید در مقام بیان نبوده، چجوری شما میخوای بگی اینا رو شامل میشود؟ چجوری میخوای بگی اطلاق شامل میشود؟ یه شبهه ای است که ما اونجا جواب خواهیم داد.
شما اونجا جمع رو قیودی میشید دیگه.
نه نه، اتفاقا
قیدی مد نظرش نبوده که در مقام بیان نبوده، اگر بوده که بس شد جمع رو قیودی.
نه تو در مقام بیانم نباشه خواهیم گفت. اصلا این در جایی هست که ما بخواهیم اطلاقش از جهت قیود تمسک کنیم. ما الان به اون نمیخوایم تمسک کنیم، اونجا خواهیم گفت ما به صدق عنوان میخواییم تمسک کنیم. میخواییم بگیم آقا مولا به من گفته از آب بیار، به من گفته طلا بیار، طلا بخر مثلا. آقا الان آیا همین مصداق طلا هست یا نه؟
آقا عبارت رفت سال قیود جمع ناظر به قیوده.
آره دیگه، میخواد بگه آیا قیدها دخیل هستند در صدق این عرفی، دخیل هستند یا نه؟ میگیم نه. آیا اراده کرده است مولا؟ میگیم به نحو مطلق آورده. یعنی چی به نحو مطلق آورده؟ یعنی نظر به قیود اصلا نداشته، اون چه که نظر داشته فقط به حق این دوتا رکن، به این رکن اصلی معنا نظر داشته، به بقیه رو اصلا در نظر نگرفته. این میشه مطلق. وقتی من میگم اعتق رقبتن، میگه آقا منظورت از رقبه چیه؟ میگم رقبه باشه دیگه، همین. یعنی بهش صدق این که عبد باشد بر برده باشه باشه. حالا آیا رقبه مؤمنه باشد؟ من نسبت به اون قیودش اصلا نظر ندارم.
پس این باید ثابت بشه که این موضوع از موضوعاتیه که شارع نسبت به قیودش اصلا
نظر نداشت. بله 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 اصلا مطلق همونه و الا مطلق منعقد نمیشه.
اثبات نداره که
همین دیگه ثابت میشه ولو اینجوری دیگه. اشکال نداره ثابت میشه ولو با مقدمات حکمت ثابت میشه دیگه. ولو با مقدمات حکمت دیگه. یه موقعی هست با ادات عموم ولی تو مدخول ادات باز گیر داریم باید همین کارو بکنیم. باید با مقدمات حکمت ثابت بشه دیگه. یا اینکه مثل بنده که در بحث اطلاق اصلا قائل به مقدمات حکمت نیستم فقط قائل به صدق عنوانی هستم. و یه فرصتی خدا بهم بده اینو دوباره چون بعضی از فقها قبلا گفتن این حرف رو گمان نکنید این حرف مال منه. بعضی از فقها گفتن مرحوم ایروانی فقط هم نیست قبل از مرحوم ایروانی هم این بحث بوده که بردن بحث رو صدق عنوان یعنی این عنوان رو مولا گفته اینجا هستش تمام شد رفت. حالا قید فلان دارد نداره قیدی مولا نگفته که نظر نداشته به قیود که در مقام بیان مراد خودش بود چیزی هم بهش اضافه نکرده چیزی نگفته است اضافه بر این همه اون چیزی که گفته است اینجا هستش. این اصلا در مقام بیان بودن رو انشالله خواهم گفت در جاش انشالله در بحث یک بخشی از مباحثی که ما در مطلقات وارد میشیم همین بحثه. این در مقام بیان بودن عزیزان در همه احکامی که از دولب مولای ما خارج شده است و یا از وحی بر مولا نازل شده و اون به ما گفته است هر حرفی که بزند در مقام بیان باید چه مطلقش چه عامش چه خاصش حتی چه شخصیش قضیه شخصیش هم باید در مقام بیان باشه تا بدن. این در مقام بیان بودن رو باید مفصل بحث کنم. منظور از در مقام بیان بودنی که توی اطلاق میگن در مقام بیان تمام مراده نه در مقام بیان مطلق. در مقام بیان مطلق که همه کلمات مولا هست باید در مقام بیان باشه تا اینکه قابل استناد باشه دیگه. این ان شاء الله در جاش خواهم گفت. ساعت چند شد؟
یا الان بعضی تو درس خارجشون گفتن که در همین اصلا موضوعشون همین بوده تناسب عمومات و مطلقات در مثال مثلا بعد تقریبا تنها قیدی که نیازه تو مطلقات و مقید و عمومات اینه که مولا یعنی شارع ارتباط داشته باشه به افراد یا به قیود.
ببینید
اگر این باشد میتواند اگر نباشد نمیتواند.
ببینید اون فرمایشی که اون بزرگوار فرموده است قابل مساعدت نیست. حالا شما نقل فرمودید از هر کی بالاخره این قابل مساعدت نیست که ملاک التفات مولاست مگر اینکه منظورش از التفات مولا همون اطلاق باشه که ما میگیم. ببینید اطلاق بگه که از راه اطلاق ثابت کنید التفات مولا رو. خب اون برگشت به همون حرف دیگه و الا التفات مولا اتفاقا ما میخواییم بگیم مولا از این یعنی نسبت به اینها اصلا لابه شرط بوده صریحا تو بحث اصلا بحث لابه شرط و به شرطشه در بحث اطلاق مطرح شده برید حتما مطالعه کنید. میخواد بگیم مولا نسبت به این اصلا التفات نداشته اتفاقا نه اینکه التفات داشته به این که نباشد این که دیگه لابه شرط نمیشه التفات داشته به این که چیز باشه به نحو لابه شرط باشه میشه به شرط چی؟ این لابه شرط نمیشه که. لابه شرط رو وقتی یادتون از بحث میکنن لابه شرط قسمی نه لابه شرط مقسمی میگن لابه شرط یعنی بدون این که چیزی را لحاظ کرده اون قید را لحاظ کرده باشد حتی این که بدون لحاظ باشه را هم لحاظ نکرده حتی لحاظ انه لا لحاظ مثلا حتی اینم لحاظ نکرده یعنی التفات نه منتها اگه منظورش از التفات علم مولاست به این که این سخن من مطلقه حتما هم همینه و الا اون هر کسی که در یه جایگاهی است که داره درس خارج میگه اینقدر قطعا متوجه که التفات در اطلاق اصلا شرط نیست مگه اینکه منظورش همون علم مولا باشه که بدون حرف من که گفتم و این حرف من مطلقه. بله اگه ثابت بشه که مولا التفات داشته به این معنا یعنی میدانه که کلامش مطلقه یعنی چی مطلقه یعنی هیچ قیدی رو درش لحاظ نکرده است آقا شامله درسته شامل مسائل مستحدثه میشه به شرطی هم صدق عنوانیه باشه. صدق عنوانی رکنه اون اصلا نباشه هیچ معنا نداره که کسی نمیتونه با اکرم کل عالمن بگه یعنی که بیا برو این فقیر رو هم اکرام بکن کل عالم گفته باید صدق عنوان که باشه که ربطی به فقیر نداره که باید عالم باشه حالا میخواد فقیر باشه غیر فقیر باشه. خب به هر حال این هم یک چیزیه که اینو طلبتون هم باشه، یعنی ما تو بحثامون وقتی وارد اون چالش هایی که در مسائل مستحدثه داریم میشیم، یکی از چالش ها همین بحثه. اونجا
مثلا اونجا اگه صد عنوانی بشه مثلا تو روایات این که مثلا بچه ها رها کن بازی کن، اون زمان اصلا بازی رایانه ای نبود، بعد الان ما میتونیم بگیم که
اصلا تمام دعوای ما در بحث بازی‌های رایانه‌ای که می‌خوایم بگیم آیا این واقعاً مصداق مثلا فرض کنید فلان دلیل می‌شود یا نمی‌شود فرقی نداره، میگیم آقا ببینید آیا بازی برش صدق می‌کنه یا نمی‌کنه. اگر بازی صدق کرد مثلا تمام احکامی که روی بازی، اگر شما پیدا کردید یه جایی یه روایتی گفته اللعب حرامون، ما میگیم آقا بازی گفته حرامه، حالا چه اللعب با انگشت پاها بازی کنی و انگشت دستا بازی کنی، چه با دسته کامپیوتر بازی. آره دیگه اصلا کاری بخواهن همه حرفامون همینه، میگیم آقا آیا اللعب صدق میکنه برش یا نه، صدق کرد حکم میاد دیگه، الاحکام تابعتون للاسما. حالا این اللعب میخواد لعب با این قید و با اون قیود و اینا، اونا دیگه دخیل نیستن که نه ببینید نه اصلا اتفاقا نکتهش رو فراموش نه، اونجا خواهیم گفت. باز ما که میریم سراغ ادله روی عناوین، اونجا که حکم میره روی عناوین دیگه کاری به اهدافش نداریم، دیگه کاری به آثارش نداریم. نه دیگه اصلا کاری بود چه آثارش حلال باشه چه حرام باشه دیگه، ببین یه لحظه آثار حرام باشه که خب حکم دیگهش پیدا میکنه، یعنی وقتی یکی گفت حرامه فلان عنوان حرامه دیگه کاری نداریم اهدافش مقاد چی باشه، میگیم اون عنوانه تحقق گرفت یا نه. خب عنوانه تحقق گرفت حرام میشود، حالا اگه عنوانه تحقق نگرفت میریم سراغ اهداف و آثار. و من الناس من یشی لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب اون بحث دیگه ایه، عرض میکنم اون بحث دیگه ایه. نه اینو نمیگه، اون یه بحث دیگه ایه که ما میخواییم ببینیم که موضوع حکم چیه، ما میخواییم یه عام مستنبطی رو به دست بریم، گاهی عمومات بود از نوع عمومات مستنبطه، یعنی میاییم از روی تعلیلات روایات میاییم یه عامی رو در میاریم، میگیم کل مضلن حرام مثلا، آیا این که گفته و من الناس من یش لهو الحدیث، آیا شراء لهو الحدیث حرامه یا لیضل عن سبیل الله ازلال ازلاله حرامه، موضوع حکم کدامه، آیا ازلاله یا شراء لهو الحدیثه، اونجاست. اونجا میخوایم هنوز فعلا دنبال نستیم موضوع رو پیدا کنیم، بعد که موضوع رو پیدا کردیم صدق عنوانی تازه زنده میشه، میگیم خب حالا موضوعتون هر کدومش شد شراء بشه یا ازلال بشه، حکم دایر مدار صدق این عناوینه. گرفتی چطور شد دیگه؟ بله الحمدلله رب العالمین. این بحث اصولیه و اگر چیز بشه ما مثلا این کلاس اگه عذر میخوام این رو میخوایی قطع کنید، اگر چنانچه کلاس ادامش خالی هست ما اون بحث